بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس به اینجا منتهی شد که اگر بنا شد به ادله لفظیه ثابت شود ولایت فقیه و مخصوصاً ولایت عام فقیه، خب بسیار خوب، قهرن فقیه قائم مقام امام میشه و در نتیجه هرچی که مربوط به امام و مقام امامت است لا محاله در اختیار فقیه قرار میگیره و احکام جاریه. اما اگر بنا شد که از نظر دلیل لفظی دستمون کوتاه شد، حالا یا از باب مناقشه سندی بعض از روایاتی که استشهاد شده و یا از باب از کلام مناقشه دلالی، چون که در برخی از روایات بعض رسید، گفتیم این روایاتی که بدون استشهاد شده است عمدتاً در مقام ارجاع دادن به فقیه برای مقام قضاوت یا بر اساس فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که مقصود رجوع برای استفتا و افتاء فقیه، دخلی به منصب امامت نداره. انصافش هم همینه. من تعجب دارم، خب با توجه به اینکه غیبت ولی عصر ارواح نافدا یه امری بوده که از اول در پیش پیغمبر اکرم و ائمه خدات معصومین یه امر مسلم و قطعی بوده، ولی که در روایات امام صادق و ائمه بعد علیهم السلام اونقدر وارد شده که طولانی میشه غیبت امام است که قلیلی باقی میمانند و اکثرا خارج میشن. یعنی طولانی بودن غیبت حضرت یه امری است که از بند روایات برمیاد روشن و بینه. اما چه شده با اینکه این مسئله اینقدر مهم بوده، یک سری بیانات واضح و روشنی در اینکه چه باید کنند در امور کلی و در منصب امامت به که باید رجوع کنند، یک چنین دلیل بیان روشنی در کار نیامده. حالا اون روایت که بسی خواستن تمسک کنند به بعض از ادله، اما انصافا جای این بود که چنین مسئله مهمی که در غیبت امام از ارواح نافدا پیش آمد میکنه، روایات روشنتر و بینتر نسبت به وظیفه شیعه در رجوع به فقها صادر میشد. و حالا چه سری بوده نیست انصافا. خب باید در بزرگ خواستن بعضی آیون اثبات کنن. اما ما راه دیگری که وارد شدیم مسئله امور حسبیه بود که دیروز مسئله روشنی زدیم. گفتیم حالا فرض کنید یک جمعیت کشوری مثل کشور ما، کشور ایران، سانح الله عن الآفات و ان عید الظالمین، یک چنین جمعیت 70 میلیونی مسلمان معتقد به مقام ائمه دین و اوصیاء پیامبر اکرم جمع شدن و میخوان تشکیل بدن فوضا و بی حکومتی که قطعا غلطه. خب باید این از کنم جمعیت متشکل را که متفرق در بلادند براشون یه حکومتی تشکیل بشه که در ظل اون حکومت قدرت بر عبادت و بندگی خدا داشته باشند و از آرامش در زندگی برخوردار باشند. انسان‌ها هزارها نیاز دارند، نیاز به ازدواج، نیاز به تشکیل خانواده، نیاز به تربیت فرزند و هم الی غیر ذلک. این نیازها محتاج به یک آرامشی است که در ظل او بتوان انجام داد. قطعا بی حکومتی مستلزم هرج و مرج و اختلال نظام که لا یرز شارع بهی ابدا. هم عقل بر تشکیل حکومت مستقل است و هم اصولی که به ما گفتن امور حسویه بر او مستقله. بنابراین تشکیل حکومت در یک جامعه شیعه اقتضا میکنه که حکومتی بر اساس مبانی شیعه برای این جمعیت تشکیل بشه. طبعا باید در رأس این حکومت کسانی قرار بگیرند که هم عارف و عالم به احکام شریعتند و هم قدرت دارن عند التعارض و تزاحم کدام حکم را جلو بندازن و تأیید کنن و او را مقدم بدارن و بر اساس اینکه عالم به احکامند در با عدالت در مقام اجرا اون احکام را در جامعه اجرا کنن. خب بر این اساس که قلا ریب و بلا اشکال نمیتوان گفت که اگر امام زمان غائب شده باید بگذاریم مردم هر دنبیل به قول معروف هر کسی هر کاری ازش ساخته انجام بده، حکومتی در کار نباشه. این قطعا از دیدگاه عقل باطله و لذا ما می توانیم به طور قطع بگیم که بر اساس امور حسبیه تشکیل حکومت بر اساس مبانی شیعه در این جامعه شیعه فرق نمی کنه، مسلمان قشن هم می کنند، به هر حال تشکیل دادن یک حکومتی بر اساس مبانی دین برای جامعه دینی و خدا پرستان لازمه. چنین حکومتی هم قطعا مستلزم آن است که در رأس حکومت عارفان و عالمان بدین باشند. باز نه هر عالم مقلدی، زیرا تشکیل حکومت یقینا نیاز داره به مقام اجتهاد، لذا باید در رأس حکومت مجتهدین عادل قرار بگیرند. بنابراین از این باب میتوان گفت که این منصب حکومت در عصر غیبت ولو روایات هم وافی به بیان نباشه یک امر ضروری و لازمیه. منتها عرض ما این بود که خب حالا این مقام را که متصدی بشه؟ همه فقها و مجتهدین بیان؟ خب این که باز یه مشکله دیگر ایجاد میکنه. اگه بنا به این باشه حکومت اسلامی خواست تشکیل بشه، هر مجتهدی در یه نقطه داد انا رجلان بزنه و حکومت در محل خودش تشکیل بده، خب این خوبه، اما برای اداره خود همون منطقه. اما الان که جهان جهان ارتباطاته و ممکن نیست، بله فرض کنی حالا چهار تا روستایی و یه روستایی در سر قله تبت، فرض کنم که اونجا اهمالیا قرار گرفته، یه روستایی هم در سر کول اولوان قرار گرفته، یه روستایی هم در پشت کوه قاف، اینا هر کدام در منطقه خودشون یه عالمی در اونجا باشه تشکیل حکومت برای خود اون منطقه بده، خب معلوم این مانعی نداره. اما حالا فرض کنید در کشور ما فضلا الان 70 میلیون جمعیتن، در 560 شهر ساکنن، هر شهری مشتمل بر بخشها، روستاها و از کنن جمعیت کذا، با کمال ارتباطاتی که هست دنیا هم نمیاد میگه برای فلان، نه، برای این کشور داره قانون ارتباط قرار میکنه. سیاست های خارجی نمیتونه مخصوص یک بلد باشه، برای کل کشور هم سیاست های داخلی است که همه کشور را باید زیر پوشش بگیره، و هم یک گونه ارتباطات و سیاست های خارجی است. ما که نمیدونیم دور کشورمون را سیم خاردار بکشیم و با هیچ جای دنیا در ارتباط نباشیم، اونم در این عصر از کنم که ارتباطات و نمیدونم هم چیده میگن این سایت و نمیدونم غیر زالک، خب این مجموعاً ایجاب میکنه که باید با دنیای خارج هم در ارتباط بود. پیامبر مکرم اسلام هم خب با دشمنان مصالحه میکرد، یا در ستیز بود یا جنگ میکرد، بالاخره یا با اونها یه معاهده میبست، این یه اصل مسلمیه. خب لا محاله این دیگه ایجاب نمیکنه که حالا هر فقیهی بیاد و ادعای حکومت کند و تشکیل حکومت بده. اینجا چه باید کرد؟ حالا با تعدد فقها که بالاخره اساس امور حسبیه مقدمه بر عدول مؤمنین، قطعا فقها عدولند، حالا با تعدد فقها چه باید کرد؟ بر حسب نصوص فرقش این که مخاطب بگه نصوص نیست، نصی که حال مثل مرحوم استاد خمینی یا مرحوم صاحب جوار اینا خواستن از اون نصوص استفاده کنن، میگه اون نصوص نمیتوانه کامل وافی باشه به اینکه اون منصب امام در عصر غیبت به فقها داده شده. و عرضم کردم اگر بنا می شد که قضیه نص بود، اینه به این مهمی نمیخواست به این عبارت های کوتاه که رحم الله خلفائی و بعد بگیم این خلفا معناش اینه که مقام امیر المؤمنین برای فقها ثابته، این خواهی چیز خیلی دوریاریه. یا هم روایت نه از نک ما که نمیدیم نستجیر بالله، ما میگیم که دلالت روایت بر اون که منصب امام در عصر غیبت به فقها میرسه دلالات در این قاصره، و الا ائمه هر کاری منشون بود میگردن. ما که حرفی نداریم، ما تسلیم محضیم در مقابل اونها، شکی در این نیست. اما بحث در این که آیا در ائمه علیهم السلام شما میتونه یه روایتی را قشنگ یه روایت بلو صحیح باشه پیدا کنی که این مقام به این بلندی را با اینکه یقین داشتن به ابتلاء شیعه، یه روایت پیدا کنید که کاملا این مقام را به فقها داده باشه، ما تسلیم میشیم. این که فقط به همین حدیث معروف ان من الحوادث الواقع افرجه الى رباط حدیثنا، گفتیم این روایت از نظر سند اولا محمد ابن حسام که مرحوم صدو از اون نقل میکنه توثیق نشده، بعد محمد ابن یعقوبی که باز محمد ابن اسلام از اون نقل میکنه او توثیق نشده بود، نه مشهوره. خود اسحاق ابن یعقوب که راوی این روایت خود هم گفتن مشهوره. پس از نظر سند این که یه اشکال، از نظر دلالت هم سؤالی بینی امور اشتکلت علیه، یه امرایی که من حالا که دست ما به شما نمیرسه، ما در این اموری که برای ما مشکل از نظر فهمن خب به کی رجوع کنیم؟ میگه رجوع کنیم به روایات حدیث، این که قبلا هم در روایت دیگر هم هست، رجوع کن به محمد بن حسین. میگه آه دستم به شما نمیرسه، به کی مراجعه کنم؟ میگه رجوع کن به محمد بن حسین، برای اینکه او روایات زیادی از پدرم شنیده. خب معلومه این در این مقام بیان رجوع در افتاست. من نمیگم نیست، ممکنه باشه ما ندانیم، ما این کار نمی کنیم، ممکنه بوده، ولی بالاخره این روایاتی که در دسترس ما هست اینها اون مقام بن والایی را اثبات نمی کنه. و به حسن خودی سکوت این هم چرا ما مشکل شده. البته شاید هم فقها مثلا بوده، میگن مرحوم صدوق کتاب مدینه العلمی نوشته بوده که با هیچ از همه اینها روایات متاسفانه یک جلدش هم باقی نمونده، از بین رفته. حالا شاید در اونجا بوده روایاتی، اما گفتم حالا ما اصلا نیازی هم به اونها نداریم. مسئله امور حسبیه و عقل و عقلا الزام میکنه که حتما باید جامعه مسلمین تشکیل حکومت بدن. باز هم قطعا عقل و دین میگه باید در رأس فقیه عالی باشه. بنابراین این ازشون بگذاریم. حالا بحث در مورد تعدده که حالا با فرض تعدد چه کنیم؟ اینجا دیدم بعض از این آقایون جامعه مدرسین مقاله 50 صفحه نوشته بودن، از اول تا آخرش هم مطالعه کردن. خب آقایون اصرار دارن به این که این منصب مختص است به فقیهی که عرض کنیم که دیگران آمدند و جمع شدند و او را یک فقیه که امور هم سیاسی وارد باشه، مرد به قول خودشون جامع باشه از نظر فقاهت و از نظر عدالت و از نظر بینش سیاسی وقت و امثال ذلک. و گفتن به این که در روایات ما هم که ارجاع داده شده است، ارجاع داده شده به مقام امام، امام به ما هو امامون، نه امام به ما هو مثل از علی ابن موسی، نه به ما هو زین العابدین، بلکه امام به ما انه امامون. پس امام یعنی این منصب امامت. کسی اگر در جامعه شیعی آمد منصب امامت را حیازت کرد به هر علتی، حالا ولو جمع شدن عده اهل حل و عقد او را در این مقام قرار دادند، این شخص می شود امام رعیت و امام امت و باید از او در همه شؤون اداره کشور اطاعت کرد. خب بر این آقایون دیدم اصرار هم دارن و بعد هم میگن دیگه لا محاله منحصر است به اون کسی که آمده اند و حتی سهم امام به این امور همه باید در اختیار او قرار بگیره. این مطلب اگر واقعا همه اونهایی که صلاحیت دارن و مرجعیت دارن و براسی مجتهدین جامع و شرائطن آمدند و بر یک چنین امری اتفاق کردن و او را به عنوان خلیفه ولی عصر برای سیاست جامعه پذیرفتند، خیلی خوب، سمعن و طاعه. خب هر کسی که مرجع منه، مقلد منه و همه مردم من، اینها همه مصلحت در این دیدن که فلان زیدی را در رأس قرار بدن و همه در امور سیاسی و اجتماعی پایبند به حرف او باشند و او هم حالا یا با مشاوره یا به هر طور مصلحت دید. البته یه نفر آدم که نمیتونه همه شؤون را، چون علم هر کسی غیر از ائمه دین لا محال علمش محدوده، قدرت سیاسیش هم یقینا محدوده، این نامحال نیاز به مشاوره داره که مولا امیر المؤمنین فرمود اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه من استبد به رأیه هلک. خیر، اگر یک چنین شرایطی شد انصافا دیگه باید پذیرفت و گفت که این امور حسبیه که ایجاد کرد حکومت اسلامی را در رأسش فقیهی شد که مورد پذیرش همه قرار گرفتند و اهلا وسهلا. و فقهای دیگه شکا کنن خیلی یه مملکت 70 میلیونی هزارها کار داره، دیگه در شهر ما اگر دوتا فرض کنم که بچه یتیم موندن، دوتا موقوفه بلا متولی موندن، اینی که نمیشه ارجاع داد به اون آقا که آقا شما تکلیف معین کن. خب معلومه دیگه هر شهری حس و هر جان اجتماعی و جمعیتی ده ها مشکلات دارن، میتونه این مشکلاتی که در موارد جزئی پیش میاد اصلا نمیشه اون آقا را در رأس قرار داد دیگه، چون این همه جزئیات که میشه میلیون ها در هر روزی باید قضا بشه. خب در این مناسب دیگری که وابسته به اداره جامعه دینی است، قطع نظر از اون امور سیاسی مافوق، اینها در اختیار فقهای بلاد قرار بگیره و انجام بدن اهلا و سهلا. عیبی نداره. بله، اگر فرض کردیم به اینکه او واقعا همین طور شد، تشخیص هم داد که بالاخره فرض کنیم در فلان بلدی یه مشهدی هم هست، اما یه آدم عادل مؤمن خبیری هم در کار هست، اشکال نداره. اگر اینطور جام اصل بگیم او در رأس قرار گرفت، این بلدا خیلی چیز مستبعدی نیست. و برای این اساس آمدیم به اینکه بهرن اموال اقتصادی، فضلا اموال اقتصادی که پشوانه حکومت اسلامی است، این هم در اختیاری که باید قرار بگیره. طبعا این اموال اقتصادی که بنا هست پشوانه حکومت قرار بگیره، این هم لا محاله باید در عرض کنم حکومت مرکزی قرار بگیره. آیا این منافاتی ندارد؟ استیهاش نداره این مسئله؟ چون نگاه کنید الان در کشور ما ببینید که دارن بودجه ها را تفریق می کنن. طبیعی هم هست، هر استانی برش بودجه معین می کنن و در نتیجه حکومت مرکزی دیگه نمیاد بودجه های شهرستان ها و روستاها را تک تک خودش مباشرت کنه، بلکه الان در کشور ما اینطوری شده که بودجه ها رو تفریق میکنن به استان ها و در اختیار استانداری قرار میدن. خب حالا اگر در استاندار بلد هم یه مجتهد جامع شرایطی بود، بهش میگن آقای مجتهد جامع شرایط، بودجه های حکومت اسلامی بخشیش عبارت از زکوات و اخماسه، جناب عالی خمس محل زکات محل را بگیرید و در شؤون این استان از جهات مختلف و نیازهای اقتصادی هم استان و هم مردم استان را برطرف کنید. این دیگه چه اشکال داره؟ بنابراین هم وجوهات لازم نیست همه به دست اون که در رأس قرار بگیره. اون که در رأس قرار بگیره میخواد چیکار کنه؟ اونا خب باید تفریق کنه، اون باید به تمام بلد بلاد اسلامی این بودجه ها را بر حسب تشخیص برسانه. اما این که حتما باید در اختیار او قرار داد، این نه لازم نیست، بلکه باید بر مواردی که او تشخیص میده، یعنی حکومت مرکزی تشخیص داد، میتوان هر بلدی مثلا وجوه امور اقتصادی را حاکم اون بلد به دست بگیره. متا با کمال اسف از کنم حضور تو خدا بیاورده مرحوم امام را، میفرمه که ما که نمیدونستیم از مدرسه آمدیم یه مرتبه مواجه شدیم با این حکومت. حالا اگه بنامشه که قبل از مدرسه این کارها را بررسی میکردیم و بعد میامدیم و حکومت اسلامی را تشکیل میدادیم، میگفتیم حصه مرکزی در مرکز بمانه، او هم این بودجه ها را در اختیار بزرگان فقها خبیر هر بلدی قرار میداد. حالا ولو بودجه ای که از خمس مردم خود اون بلد تامین بشه، این خیلی عالی بود و این همز کنم که حاصل میشه. خب عرض کنم پس بنابراین این راه بود. اما این که حالا بیایم بگیم که این استیحاش فراوانی دست داده، خب آقا اگر این باشه باید پس همه چیز آخونده دیگه برن از کنم بودوی که فقط تو خانه ها بنشینن هیچ کاری نداشته باشن، وجوهاتم حق ندارم بگیرم، پس این بیچاره ها چطوری اداره کنن حوزه های علمیه بلاد خودشون را یا حتی زندگی شخصی خودشون را؟ نه این دیگه استیحاش نداره. اگر با این بیانی که عرض کردن لا محال اون حکومت مرکزی عاقلانه وقتی برخورد کرد، میتوانه همه این بودجه هایی که اسمش بودجه های حکومتی است در اختیار فقها ملت هم قرار بده. اما مسئله دیگه اینی که حالا یه سوال، این که نسبت به اصل حکومت و این تعددش قابل حل هست، اما عاملی مدام متأسفانه اینا حرف ما میزنیم هنوز که خدا رحمت کنه مرحوم امام را، میگه بوی از اسلام آمده. متأسفانه نتونستیم اونطور که باید حکومت اسلامی را در جامعه پیاده کنیم به اون معنای خاص. اما آمدیم به این که اصل این اموال، این اموال را تا به اینجا پس ما از باب امور حسبیه اصل حکومت را اثبات کردیم، فضلا اشتباه هم نشه، اصل حکومت را بر اساس امور حسبیه برای فقیه جامع الشرائط اثبات کردیم که باید فقیه جامع الشرائط حکومت جامعه اسلامی را به دست بگیره از باب امور حسبیه. اما آمدیم به مسئله اموال که این مصیبت. خب آقا میگن سهم امام را، که باز اینم متأسفانه یک روایت وارد نشد که آقا این سهم امام را در اصل غیبت به کی بدیم که اقلا مردم راحت بشن. فقهای قدیم دیدی میگن که بریزیم توی دریا یا دفن کنیم یا نمیدونیم وصیت کنیم تا نسلم بعد نسل به دست افراد برسه. خب این گونه حرف ها را که پنبش زده شد، نه دفن کردن یا تو آب انداختن یا وصیت کردن، اینها به منزله اتلاف این ثروت بزرگ اسلامیه، پس باید چکا کرد. خب حالا که باید چکا کرد، این هم همین امور اسبیه را در نظر بگیرید. میگم به این که این به من آقایان آمدن این را به منزله ملک شخصی افراد قرار دادند و بعد که ملک شخصی افراد قرار دادند، آمدن دنبال این گشتن که پس ما بگردیم رضایت شخص مالک را پیدا کنیم. مرحوم صاحب جواهر فرمود که این به منزله مال غائب مجهول المالک، باید در آنجا ایرا که تصدق داد و بعد فقها گفتن بر فضل که مجهول المالک باشه در مورد رضای مالک باید صرف کنیم. خب حالا ما عرض میکنیم که خود این امور که این عرض کنیم که این مال کران و کلان از دو حال خارج نیست، یا بفرمایید اینها ملک منصب امامته، یا بفرمایید ملک شخص امام است لأنه امامون. اگر ملک منصب امامته، خب تا ائمه اثنا عشر وجود داشتن عرض کنم حضور که به همین طور ملک شخصی هم میشه. تو آنها بودن خیلی به ما دیگه مربوط نبود، اونا هم مصداق امام بودن. اگر بگیم که ملک مصداق، ملک مقام امامته، اگرم بگیم ملک شخصشون بوده، خب اونا خودشون میدنن در اختیارشون بوده. اما حالا در عصر غیبت که نیامد یک دلیلی به ما بگه که آقا این اموال و انفال را در عصر غیبت چه کنیم، یه مرتبه قائل میشیم به اخبار تحلیل، میگیم خودشون گفتن آقا دیگه اینا همه برای شیعیان ما حلاله، هر کسی ماله بره خودش بگیره تصرف کنه، خمسن نمیخواد بدن، از کنم حضورتون که انفالم تصرف کنن کذا کنن. این یک، اگر اینو گفتیم که خود دیگه باید سادات فقیرم برن از گرسنگی بمیرن. نه، اگر گفتیم که نه بالاخره این ملک هم بعد از کنن غیبت ولی از ارواح نافدا باقی مونده و تحلیل کلی ثابت نیست، خب باید چیکار کرد آقایون؟ چه باید کرد این را؟ آیا این از مصادیق امور حسبیه نمیشه؟ اون وقت خود این اموال چطور شد که مال یک یتیمی از امور حسبیه شد؟ مال اوقاف از امور حسبیه شد؟ آیا این مال به این کلانی در عصر غیبت جز حفظ این، بنابراین که تحلیل هم نباشه که بعد خواهیم گفت تحلیل نیست، به طور کلی تحلیل نیست که همه تحلیل شده باشه، حالا که بناست تحلیل هم نشده، پس این مال کلان را در عصر غیبت چکا کنیم آقایان؟ خب اینم بر اساس امور حسبیه، بابا این چه فرقی کرد با مال بچه یتیمی که الان در از کنم که سرپرست میخواد، خودشون مالش سرپرست میخواد، چه فرقی کرد با مال از شما در روایات هم از کنم که مزاربه ایتام، مال ایتام، یا حتی در از کنم باب زکات، اینا اینا خوندیم که وقتی مال یتیمی باقی موند باید این مال یتیم را اگر تجارت کردن سودش را به یتیم بدن. خب حالا ما میخواییم این مال یتیم را که در این زمان ما مال ولی از ارواح و نافدا الان باقی مونده، چه باید کرد این مال را؟ تحلیلم که در کال نیست. خب آیا این اموال در مثل امور، در مثل مال یتیم و امثال اینها در امور حسبیه داخل میشه یا نمیشه؟ قطعا باید گفت که در امور حسبیه این اموال هم به منزله امور اموال قیب و قصر و ایتام و امثال ذالک که جزء امور حسبیه است، پس باید حفظ این اموال هم بر اساس امور حسبیه همون مراتب حسب بشه. اول در اختیار عالم مجتهد جامع الشرائط قرار بگیره که صاحب منصب و حکومته. اگر ما گفتیم منصب و حکومت در اختیار عالم جامع الشرائط، این اموال هم گفتیم اموال منصبه که خیلی روشنه، این اموال اموال منصبه. در عصر غیبت کسی که صاحب منصبه این اموال در اختیار او باید قرار داد. اگر بگیم ملک شخص امام بوده، سوال آیا شخص امام میراث میرسیده به بچه‌هاش؟ ما که میبینیم در روایت علی ابن ابی راشد، ابی راشد ابن راشد ابن ابی علی گفتش که اونی که برای مقام امامت ارث نیست، به فرض اینها ملک آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، اما او حق نداره که این مال را در از کنم که هزای خودش سر کنه، اما این مالی است که ولو ملک اوست باید در مصارف عمومی صرف بشه، در آن مصارفی که قوام کشور اسلامی به او به پاس صرف بشه. پس حالا فقیه در عصر غیبت از باب امور حسبیه اگر منشأ امامت امت شد، میگیم اگه بلا بر این که این از کنم انفال و اخماس ملک مقام امامت، خب در اختیار این امام بعد قرار میگیره، امام سیزدهم. اگرم بگیم که نه ملک شخص امام زمانه، اما باید امام زمان این را قطعا ملک شخصیش نیست، در قوام دین به حفظ کشور اسلامی صرف کنه، پس مصرف این آم مشخص شد. کی باید مصرف کنه؟ این مصرف باز به دست هر چغندری بیفته یا باید در دست باز همون کسی قرار بگیره از باب امور حسبیه که او عارف است و اعلم است و اشخص است در مصارف، باید در اختیار او قرار بگیره. لذا علی کل تقدیرین اگر منصب مقام اشتهاد، منصب حکومت در اختیار فقیه گرفت و ما گفتیم این اموال مال منصبه، خب در اصل غیبت هم به منصبی که صاحب منصبه میرسه. اگرم گفتیم ملک شخص امامه ولی مصارفش معینه، خب بسیار خب، حالا این مصارف معین را باید فقیه در آن مصارف معین صرف کنه. درست شد؟ چطوری صرف کنه؟ از باب امور حسبیه که منتها امور حسبیه است که مصرفش مشخص شده. خب چی باید اینه صرف کنه؟ طبعا میگیم باز باید کسانی که متصدی مصرفند صرف کنند. اونها مصرف کجا صرف کنند؟ در اون جاهایی که قوام دین به او بستگی داره و اموری که در حقیقت کشور اسلامی را حفظ میکنه و از خطر نجات میده. با توجه به این فکر میکنم قضیه روشن بشه و در اصل غیبت برای ما بالاخره اموال و من جمله اخماس روشنه. والحمد